در این درس نهم خلاصه اون چه که در جلسه پیش گفته شد درباره احکام قضایا گفته شد که همچنانی که بین مفردات و تصورات یه نسبت‌هایی برقرار می‌شد، مثلا دو تا کلی می‌گفتیم با هم تساوی دارن یا تباین دارن یا عموم و خصوص منوط بینشون هست یا عموم و خصوص مطلق، همچنین بین دو تا قضیه هم بسا نسبت‌هایی برقرار می‌شد. منتها این توضیح رو دادیم، دو تا قضیه که میخواییم نسبت با هم بسنجیم ببینیم با هم چه نسبتی دارن، باید به استثنای کمیت و کیفیت باقی جهات این دو تا قضیه که با هم میخواییم مقایسه کنیم وحدت داشته باشه. مثلا ما قضیه هر انسانی ناطق است با قضیه بعضی سنگ ها سفید است، اینو هیچ نمیتونیم به هم مقایسه کنیم ببینیم که با هم چه نسبتی دارن. بخوایم نسبت بسنجیم باید این دو تا قضیه که میخوایم مقایسه کنیم موضوعشونو، محمولشونو، خوردریزای دیگهش که بعداً هم بسا توضیح داده میشه با هم متحد باشن، وقت باقی میموند سلب و ایجاب که اسمشو میذاریم کیفیت و کلیت و جزئیت که اسمشو میگذاریم کمیت. وقت این دو تا قضیه که فرض اینه از جهات دیگه با هم متحدن و در این دو تا خصوصیت یکی کمیت و کیفیت، کمیت و کیفیت سه چهار حالت تصور میشه. یکی این که این دو تا قضیه هم در کمیت با هم مخالف باشن هم در کیفیت. در کمیت با هم مخالفن، مثلا یک کدوم کلیت دیگری جزئیه. در کیفیت مخالفن، یک کدوم موجبه یک کدوم سالبه. وقت این نسبت بین این دوتا قضیه میشد تناقض و این دو تا قضیه نسبت به یک دیگر میشدن متناقضن. مثلا مثل که بگویم هر انسانی قابل علم و صنعت است، مقابلش بگویم خیر بعضی انسان ها قابل علم و صنعت نیستند. اینجا میبینیم این دو تا قضیه موضوع و محمولشون انسان و قابل علم و صنعت است، ولی یک کدوم کلی دیگری جزئی، یک کدوم موجبه دیگری سالبه. این دو تا قضیه که با هم مقایسه میکنیم نسبت بینشون تناقض است و اینها نسبت به یک دیگر این نقیض اون است و اون نقیض این است، میگویندشون متناقض است. یه حالت. یه حالت دیگه ای که این دو تا قضیه فقط در کیف با هم مختلف باشن اما در کم با هم مختلف نباشن و هر دو کلی باشن. لطفاً که در کیف با هم مختلف و در کم با هم متحد، ولی به این صورت که هر دو کلی هست. این دو تا قضیه نسبت به یک دیگر میشن متضادن و نسبت بینشون میشه تضاد. باید فرمودیم مثلا ما بگویم هر انسانی قابل علم و صنعت است، یا بگویم هیچ انسانی قابل علم و صنعت نیست. اینا در کیفیت با هم مختلفن و در کمیت هر دو کلی هن. اینا ضد یک دیگر، اینا میشن نسبتشون میشه تضاد و این مضاد اون است، این میشه مضاد این، لذا میگن متضادین. اینم یه حالت. یه حالت دیگر همین شکل که در سلب و ایجاب در کیفیت با هم مختلف، در کمیت با هم متحد، اما هر دو جزئیه باشن. لطف فرمایید اینا رو بهشون میگن داخلین تحت تضاد. مثل که او کلیه که میگفت هر انسان قابل علم و صنعت است، زیر دست ای بعض انسان قابل علم و صنعت است، و او کلیه که میگفت هیچ انسانی قابل علم و صنعت نیست، این که میگه بعضی انسان ها قابل علم و صنعت نیستن، این زیر پر اون است. این است که این دوتا قضیه که فرض این است که از لحاظ موضوع و محمول اینها با هم متحد و از لحاظ کیفیت با هم مختلف، ولی از لحاظ کمیت هر دو جزئی هستن، اینا رو بهش میگن داخلین تحت تضاد. لطف فرمودید. یه صورت دیگه تصور میشه که این دو تا قضیه که فرض نیست از لحاظ موضوع محمول اینا متحدن، از لحاظ سلب و ایجاب هم متحد باشن، فقط از لحاظ کمیت مختلف باشن، یک کدوم کلی باشه یک کدوم جزئی، اینو بهش میگفتن او جزئیه داخل تحت او کلی بود. ما بگویم هر انسانی قابل علم و صنعت است و بعض انسان ها قابل علم و صنعت است، این بعض انسان داخل در تحت او هر انسانی قابل علم و صنعت است، یه گسترشی دارد که زیر پر خود بعض را هم دارد. ای که میگویم چون که صد آمد نود هم پیش ماست، همه که ایجور اینا شدن چهار حالت. خوب لطفا روش دقت بفرمایید. اینا چون بعدن لازم است اینها که اجالتا ما قضایا رو که میخواییم با یک دیگر مقایسه کنیم، نظیر این که مفردات را با یک دیگر مقایسه میکردیم و نسبی به دست میوردیم، قضایا را بخواییم با هم مقایسه کنیم و نسب به دست بریم، باید بشد مقایسه کرد. و مقایسه کردنش که این دوتا قضیه باید موضوعاً و محمولاً و از لحاظ خوردریزای دیگه با هم متحد بشن تا بتونیم قیاس کنیم که با هم چه نسبتی دارن. وقت باقی مونه کمیت و کیفیت. وقت اگر هم در کمیت و هم در کیفیت مخالف بودن، نسبت بینشون میشه تناقض. اگر در کیفیت مختلف و در کمیت هر دو کلی بودن، میشد متضادن. اگر در کیفیت با هم مختلف و در کمیت هر دو جزئی بودن، میشد داخلین تحت تضاد. و اگر در کیفیت متحد و در کمیت مختلف، این که هر دو سالبه یا هر دو موجبه، داشت یک کدوم کلی یک کدوم جزئی، این میشد متضاد. قضیه داخل جزئیه داخل در تحت اون کلیه بود. این نسب. و خواهید گفت که اینا به چه درد ما میخوره. لطف فرمودی. البته به درد خوردنش در مباحث حجت و دلیل که ما میخوایم بحث کنیم که از معلوم تصدیقی ما بسا پی به مجهول تصدیقی میبریم و اون معلوم تصدیقی که ما را به مجهول تصدیقی میرسوند، جلوترا گفتیم اینو اسمش میذاریم حجت و دلیل. وقت راه هایی داریم که ما از معلومات تصدیقی پی به مجهولات تصدیقی بریم، راه هایی داریم. بعضی راه هاشو میگن قیاسات خلفی. قیاسات خلفی یعنی از بیراهه میریم سراغ مطلب. مثلا ما میخواییم اثبات کنیم که هر انسانی ناطق است، میایم از راه تکذیب نقیضش اثبات او رو میکنیم. مدعی هستیم هر انسانی ناطق است، شما باور نداری؟ پس بعضی انسان ها ناطق نیستن. از هم حکم تناقض که میگویم، وقت بعضی انسان ها ناطق نباشن فلان اشکال دارد، پس این دروغ است، اون میشه حق. ای حالا اجالتاً اگر اینجا این سوال برای شما مطرح بشه که حالا این چه نتیجه دارد برای ما که قضایا رو با هم مقایسه کنیم و نسبت بینش بسنجیم، خب چه نتیجه دارد، ما جوابش عرض میکنیم که اینا در باب حجت و دلیل به درد ما میخورد. وقت برای این جهت یه نمونهی مرحوم آقای مطهری اینجا ذکر میکنن، نتایجش یعنی احکامش رو ذکر میکنن که وقت به نتیجه به دست ما میاد که کجا اینا به درد ما میخورن. میایم راجع به اون قسم اول، یعنی اون نسبت اول که گفتیم اسمش رو میذاریم چه؟ تناقض. اون دو قضیه‌ای که قطع نظر از موضوع و محمول که با هم متحد بودن، در کیفیت و در کمیت هر دو با هم مختلفن. این دو تا قضیه ای جوری که معروف است به متناقضین، از احکامش این است که نه در صدق با هم جمع میشن و نه در کذب. یعنی نمیشد که هر دو صادق باشن و نمیشد که هر دو کاذب باشن. مثلا من بگم هر انسانی قابل علم و صنعت است، با نقیضش که بعضی انسان‌ها قابل علم و صنعت نیستن، این دو تا قضیه بخواد هر دو صادق باشه، این نمیشه. هم صادق باشه هر انسانی قابل علم و صنعت است، و هم صادق باشه که بعضی انسان‌ها قابل علم و صنعت نیستن، این نمیشه. و نمیشدم که هر دو کاذب باشن، یعنی نه هر انسانی قابل علم و صنعت باشه و نه او یکی که بعض انسان ها قابل علم و صنعت نیستن، هر دوم کاذب باشد. نمیشد که معروف است که اجتماع نقیضین محال، ارتفاع نقیضین هم محال. این من حکم تناقض اینها. و حالا مثل بعض از هگه مثلا طرفداران منطق دیالکتیک که سردسته اونها که هگل باشد، اینا یه مدعی هستن که این اصل اجتماع نقیضن محالست و ارتفاع نقیضن محالست، این درست نیست. و حالا ما این به قول مرحوم مطهری بحث با هگل را موکول میکنیم به بعد، در قسمت فلسفه صحبتش میکنیم و اینا. لطف فرمودید ای حکم اون نسبت اول که چه بود؟ تناقض. یعنی دومی یعنی اون دوتا قضیهی که از نظر کیفیت با هم مختلف بودن ولی از نظر کمیت هر دو متحد و کلی بودن، که تضاد. اونجا این دوتا قضیه که تضاد دارن، حکمش اینه هر دو نمیشه صادق باشن. مثل که متناقضن هر دو نمیشد صادق باشن، اینا هم هر دو نمیشه صادق باشن، اما ممکنه هر دو کاذب باشن. مثلا بگم که من بگم هر سنگی قابل درک است درک میکند و هیچ سنگی درک نمیکند، هر دو که نمیشه صادق باشه، از قضا از باب اتفاق هر دو هم کاذبه. حالا نه، حالا من بگم که هر حیوانی ناطق، یه مثال بزنید، هر حیوانی ناطق است، لطفا میدید، و هیچ حیوانی ناطق نیست، هر دو که نمیشه صادق باشه، ولی از قضا هر دو هم چطوره؟ کاذبه. برای که هم هر حیوانی ناطق است دروغه، هم هیچ حیوانی ناطق نیست اونم دروغه، چون بعضی حیوانات که از جمله انسان باشد داره صادق. پس اینم حکم اون دوم، یعنی دو قضیهی که بینشون تضاد بود. اما اون دو قضیهی که داخلین تحت تضاد باشن، اونجا ممکن است که هر دو صادق باشن، ولی ممکن نیست هر دو کاذب باشن. به عکس این تضاد، در تضاد هر دو کاذب ممکن نبود هر دو صادق باشن، ولی ممکن بود هر دو کاذب باشن، ولی او داخلین تحت تضاد ممکن است هر دو صادق باشن. توجه که من بگم بعضی حیوان ها ناطقن، بعضی حیوان ها ناطق نیستن، خب این راست است دیگه. حیوان جندار ها بعضیش که مثل انسان ها ناطقن، انسان ها ناطقن، ولی گوسفند و پرنده و چرنده اینها ناطق نیستن. پس هر دو ممکنه صادق باشن، اما هر دو نمیشد کاذب باشن. درست فهمیدی؟ برای اینکه حالا اگه بخوان هر دو کاذب باشن، مثلا من بگم که حالا مثال به ب و الف میزنیم، بعض ب ها الف است و بعض ب ها بود، هر دو اینا کاذبن. خب هر دو اینا کاذبن، از جمله بعضی ب ها الف نیستن در مگود کاذبن. خب بعضی ب ها الف نیستن مگود نه، چرا همه اگه بعضی به ها الف نیستن پس همه به ها الف هست؟ اگه دروغ باشد بعضی به ها الف نیستن، اگه او دروغ باشد پس هرچی به وست الف هست و او قضیه اولی دروغ در میادی. توجه کردی که یعنی بالاخره اونوش هم بخوای کاذب باشد باید او صادق باشد، وقت ما این است که میگویم نمیشد هر دو کاذب باشن. اینم دومی. توجه فرمودید چطور شد؟ این ستا را ما بیان کردیم، حالا این قسمت از روی کتاب میخونیم. حکم قسم اول، این دو ستا رو در جلسه جلو خونده بودیم، حالا بازم میخونیم. حکم قسم اول که نسبت میان دو قضیه تناقض است این است که اگر یکی از آنها صادق باشد دیگری قطعاً کاذب است، و اگر یکی کاذب باشد دیگری صادق است. یعنی محال است که هر دو صادق باشند یا هر دو کاذب باشند. صدق چنین دو قضیه‌ای که البته محال است اجتماع نقیزن، هر دو صادق باشند اسمش میزن اجتماع نقیزن، وقت میگن اجتماع نقیزن محال است. همچنان که کذب هر دو که اون نیز البته محال است ارتفاع نقیزن نامیده میشود. فلاسفه و منطقیین میگن اجتماع نقیزن محال، ارتفاع نقیزن هم محال. این همون اصل معروفی است که به نام اصل تناقض نامیده شده و امروز زیاد مورد بحث است. هگل در بعضی سخنان خود مدعی است که منطق خیش را که هم منطق دیالکتیک بر اصل انکار اصل امتناع اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین بنا نهاده است و ما بعداً در درس‌های کلیات فلسفه درباره این مطلب بحث خواهیم کرد. اما قسم دوم حکمش این است، قسم دوم که دو قضیه‌ای که هر دو کلی ولی در سلب و ایجاب مختلف، حکمش این است که صدق هر یک مستلزم کذب دیگری است، اما کذب هیچ یک مستلزم صدق دیگری نیست. یعنی محال است که هر دو صادق باشد، ولی محال نیست که هر دو کاذب باشند. مثلا اگر بگوییم هر الف ب است و باز بگوییم هیچ الف ب الفی ب نیست، محال است که هر دو قضیه صادق باشند. یعنی هم هر الف ب باشد و هم هیچ الفی ب نباشد، اما محال نیست که هر دو کاذب باشد. یعنی نه هر الف ب باشد و نه هیچ الفی ب نباشد، بلکه بعضی الف ها ب باشند و بعضی الف ها ب نباشند. که این مثالش در حیوان و ناطق، کسی بگه هر حیوانی ناطق است دروغ گفت، کسی بگه هیچ حیوانی ناطق نیست اونم دروغ گفته. پس راست مطلب کدومه؟ این است که بعضی حیوانات ناطقن بعضی حیوانات ناطق نیستن. اما قسم سوم حکمش این است که کذب هر یک مستلزم صدق دیگری است. قسم سوم که او داخلین تحت تضاد بودن، که هر دو در سلب و ایجاب مختلف ولی هر دو جزئیه بودن، این کذب هر یک مستلزم صدق دیگری، اما صدق هیچ کدام مستلزم کذب دیگری نیست. این به عکس او قسم جلو، قسم جلو هر دو ممکن بود کاذب باشن ولی هر دو ممکن بود کاذب باشن، اما یعنی هر دو صادق نبودن ممکن بود، اما یعنی هر دو نیم شد جمع بشن، هر دو نیم شد که جمع بشن هر دو صادق باشن، اما چنین نبود که هر دو مثلا صدق هر یک مستلزم کذب دیگری نبود، این طوری بود. اما به این به عکس است، کذب هر یک مستلزم صدق دیگری است. میگه که حکمش این است که کذب هر یک مستلزم صدق دیگری است، اما صدق هیچ یک مستلزم کذب دیگری نیست. یعنی محال است که هر دو کاذب باشند، اما محال نیست که هر دو صادق باشند. مثلا اگر بگوییم بعضی از الف ها ب هستند و بعضی از الف ها ب نیستند، مانعی ندارد که هر دو صادق باشند، اما محال است که هر دو کاذب باشند. زیرا اگر هر دو کاذب باشند، کذب جمله بعضی الف ها به کذب جمله بعضی الف ها به هستند این است که هیچ الفی به نباشد، و کذب بعضی الف ها به نیستن این است که هر الفی به باشد. و ما قبلا در قسم دوم گفتیم که محال است دو قرد. ایشون از یه راه دیگه میگن که آخه اگه بخواد که هر دو کاذب باشن، اینجایی که بگون بعضی الف ها به هستن، این کاذب است. بعضی الف ها ب هستن کاذبه است، یعنی هیچ الفی ب نیست. بعضی الف ها ب نیستن اینم کاذبه است، یعنی هر الفی ب است. وقت کذب او پس نقیضش است، کذب یکی نقیضه او، وقت دو تا کلی میشه. دو تا کلی میگفتیم هر دو چنین نیست که صادق باشن. و ما قبلا در قسم دوم گفتیم که محال است دو قضیه متحد الموضوع والمحمول، دو قضیه که متحد الموضوع محمولن که هر دو کلی باشن و یکی موجبه و دیگری سالبه باشد، هر دو صادق باشن. و اما قسم چهارم که این بحث بشدیم.